هنر آغاز کردن
نمایشنامه است برگرفته شده از کتاب مدیریتی
The Art of Starting
نوشته
گای کواساکی
به سفارش معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در جهت بروز نگه داشتن اطلاعات مدیریتی آن سازمان تهیه شده است.
سناریست مهدی رضاخانی،
کارگردان ناهید نایب عزیز.
این نوار در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تهیه گردید.
آقا اصلا کی به تو گفت که بیا اینجا؟
تست شیشو من به هم گفت. حالا عصبانیت چرا؟
دکتر جان خواهش میکنم، من اومدم این بالا که از همه چی دور باشم. بابا بذار به حال خودم بسوزم.
نشد دیگه نشد. اگه کبریت باشی فوتت میکنم، اگه خونه باشی تو آتیش نشونی زنگ میزنم، حتی اگه جنگلم باشی یا همه دنیا رو خبر میکنم که بیان نذارن تو بسوزی. میشه بعد از یه عمر همدلی رهات کنم؟ نمیشه کاشف جان، نمیشه.
چرا گیر میدی؟ آخه چی به تو میرسه؟
خوشحالی و لبخند تو.
بیا اینم لبخند. راضی شدی؟
آفرین آفرین، همینه. بازم بخند جون من، یکم دیگه هم بخند.
صدرا جان به خدا دوستت دارم، حالم هیچ خوش نیست، یه حرفی میزنم بعد صد تا لعنت به خودم میفرستم. بابا برو تنها بذار دیگه.
ای بابا چقدر یه دنده ای. عزیز من یه ذره از اون خوشی و شنگولیت رو ذخیره میکردی واسه یه همین روزها. تو همون آدمی هستی که برق نگاهت به آدم امید میداد، همونی هستی که لبخند از لبت دور نمیشد، همونی که با شوخی های بامزد همه رو از خنده روده بر میکردی. کی میتونه باور کنه که کاشف اینطوری غمبرک زده باشه؟
اومدی اینجا نصیحت هم کنی؟
نصیحت؟
بگو که ادای دین کرده باشی، بگو.
آره ادای دین، من به تو مدیونم. اما اگه فکر میکنی اینقدر ابله هم که با این چند تا جمله بخوام ادای دین کنم.
دیدی با یک کلمه حرف از کوره در رفتی، اون وقت میخوای من بگم بی خیال و نیشم رو با کنم؟
آخه یک کلمه حرف از زبون کی؟ تو معلومه که از کوره در میرم.
خیلی خوب منم در رفتم. چی فکر میکردیم چی شد؟
چی بودی چی شدی؟ ولی کاشف 15-16 سال کم نیست، حتی یه روزم میتونه زیاد باشه.
واسه چی زیاد باشه؟
واسه یه آدم دیگه شدن. آره تو یه آدم دیگه ای شدی، بنازم به صبرت که بعد از 2 دهه عوض شدی.
صدرا جان اون روزا دیگه بر نمیگرد.
هیچ وقت قبول بر نمیگرد، ولی آدمی که توی کوره اون روزها آب دیده شده هر قدر هم دچار سختی و مشکلات بشه باز عوض نمیشه. اون روزها کوره معرفت داغ بود، نبود؟ ما هم پریدیم توش، ولی نه با پا، با قلب هامون ذوب شدیم و ناخالصی هامون رفت. هنرمند شدیم، هنر آغاز کردن رو یاد گرفتیم. ما میخواستیم آینده رو تغییر بدیم و این هم شغلمون نبود، وضعیت ذهنیمون بود. اساس ذهنمون این بود که انجام بدیم، نه اینکه انجام دادن رو یاد بگیریم. هدفمون خلق چیزی بزرگ بود. می‌خواستیم با عشق و پشتکار، بدون اینکه توی باتلاق تئوری‌ها و موضوعات غیر ضروری فرو بریم، به همه کمک کنیم، به خودمون، اطرافیانمون، مملکتمون، بشریت. خیلی شعار دادم نه؟
نه.
هنر تو آغازگری بود، اما حالا چی شدی؟
هیچی نبود. هیچی نشد. یه رویا. رویا دکتر، یه رویا.
تو همون کاشفی هستی که وقتی یه عده خسته و کوفته چون باش نزده بودن و تمام صورتشون از عشق خیس شده بود، به آب و آتش میزدی و هر کاری میکردی تا گل عشق از روی صورتشون خشک بشه و توی ترک های خشک شده گل صورتشون گل خنده باز بشه. اون روزها تو هر عملیات چند تا از عزیزترین دوستامون جلوی چشممون هر پر میشد، فقط دیدن یکیشون برای یه عمر غمناک بودن بس بود. غم امروز بزرگتر از غم اون روزاست. ولی کاشف مد غم نبود، هنرش آغاز کردم. یه بار، ده بار، صد بار. خلوتتو خراب کردم نه؟
نه منو ببخش. آخه ما که مثل تو نرفتیم دانشگاه تا اهل فضل بشیم، اونم از باب فعوض.
چه بالاخره خندیدی. حالا باب فعوض چی بود؟
باب فعوض از مستر فضل میشه فضول.
باریکلا چقدر ساده. یادگاریام رو دیوار کی دارن میخونه؟ حالا ما فضولی فرمودیم بگیره.
نه آخه هیچ احد و ناسی نمیدونه که من وقت خلوت و تنهایی میام اینجا. تو چجوری بو بردی؟
خب من از عالم بالا فرستاده شدم.
آها
گفتن یکی از بنده هامون مثل اون حیوان بلدی نده یه چارپا گل گیر کرده.
نه نه تو ذاتن جاسوسی. اگه بیکاری میتونم به سازمانهای بین المللی جاسوسی معرفی کنم و تعارف نکن.
اوه مگه تو گل گیر کرده ها هم از این کارا میکنن؟ خیلی زرنگی پا تو از تو گل داره.
یه گلی نشونت بدم صدرا بگیر. بفرما
باشه نکن جونم. بابا بل کن جونم نکن. باشه
آب کش میشه زب کن حالا لهت بکن دودت بکنم بریم.
باشه یاد
بکن بس کنم. باشه ندارم بابا یه هفته استراحت مطلق باشه. مثل ترکش های اخشینی استراحتش بد جوری میچسبه. بیا کنار آتیش بایستا یک کمی خوش بیا. واسه جهنم رو مهیا کردم صد را
دست درد میکنه ملک الارض. آخه چه گرمه.
اوه چه بخاری هم ازت بلند شد
دیوونه. ببین تمام لباسام خیس شده.
گفته بودم که دودت میکنم بری هوا. حالا داری مثل بخارات به هوا.
روزاره از مهم آب میچه کرد.
سرتو بگی جلو آتیش شاید بخارات علمت منتشر بشه.
بخارات علم؟
بله
اتفاقا ترکیب خوبیه. سرتو بیار جلو شاید مستفیض بشی.
نه حیفه بذار این بخارات در همه عالم منتشر بشه.
آخه تو رفیقمی سرتو بیار جلو یکم کله بی بخارت بخاردار بشه. ولی جدی بشن یکم اختلاط کنی. میخوام یه پیشنهاد بهت بدم
بی کلک.
آره بابا آتیش بس الان دیگه وقت مذاکره است.
باشه آتش بس. خب پیش شرطی در کار نباشه فقط. ما اهل پیش شرط نیستیم.
خیلی خب بابا پیش شرطش خنده تو بود که اونم درست شد. حالا بهتری؟
آره ممنون. انگار باید یکی رو حسابی اذیت میکردم تا حالا همچین خوب بشه.
ببین کاشف میخوام خودت باشی. خودت همون هنرمنده که بلد بود چطوری آغاز کنه.
خسته نباشی مستفیض شدی.
نه جون تو دارم جدی میگم. تو باید از خودت الگو بگیری. اگه دو دهه پیش تجربه بزرگی رو به دست آوردی حالا ازش استفاده کن.
یعنی ببینم کجا جنگه برم اونجا؟
نه خاله مگه ما دنبال جنگ و خراب کردن بودیم؟ ما هدفمون ساختن یه دنیای بهتر بود نبود؟ خب حالا بیا از همون الگو استفاده کن. ببین کاشه من اعتقاد دارم که حتی یه کاری کوچیک اما درست و حساب شده میتونه توی سرنوشت جهان تأثیر بذاره. حالا بیا تا یه کاری رو با هم شروع کن.
فهمیدم پس میگی که بریم سراغ یه کار کاسبی.
البته نه به این سادگی. میخوام بگم با آرمانهای بزرگ بریم سراغ کارآفرینی با یه هدف بزرگ تغییر آینده. درسته که ظاهرش کسب و کاره اما با مفهوم سنتی کاسبی خیلی فرق داره.
موافقم.
حالا شد. ببین من مطمئنم که تو میتونی. تو ایده های بزرگی داری. بیا با هم سازماندهیش کنیم. یه مدل خوب بسازیم. مدلی که خیلی های دیگه هم بتونن ازش استفاده کنن.
با این بخشش خیلی موافقم. اگه بشه باعث خیر شد خب چرا که نه حتما.
من روی کارآفرینی مطالعه کردم. قبل از هر چیز وظایف یک کارآفرین رو باید بشناسی. بهت میگم ببین با علایقت جور در میاد.
انگار راستی راستی بخارات علم داره میزنه بالا.
وظایف اصلی یک کارآفرین رو میشه به 5 دسته تقسیم کرد. اول اینکه هر کس با کاری باید معنایی رو بسازه، یعنی چیزی رو خلق کنه که باعث ساختن جهان بهتری بشه. دوم اینکه یه شعار سازمانی برای خودش انتخاب کنه، یه جمله قدرتمند و هیجان انگیز. سوم اینکه حرکتش رو شروع کنه، اگه میخواد محصولی تولید کنه یا خدمتی رو به جامعه ارائه بده محصولش رو بفرسته تو بازار یا خدماتش رو شروع کنه. شروع حرکت خیلی مهمه، نباید توی حرف و نظریه پردازی گیر کنه.
اتفاقا من اهل عمل هستم.
چهارم اینکه مدل کسب و کار رو تعریف کنه.
توی یکیش درجا میزنی. آقا ما هنوز تو لباس خودمون نتونستیم یه مدل رو تعریف کنیم، حالا برای مدل کسب و کار چطوری باید عمل کرد؟
خب اول اینکه مشخص میکنیم که مشتریامون چه کسایی هستن، بعدش مدل کسب و کارمون رو توی حداکثر 10 تا کلمه خیلی دقیق و حرفه‌ای می‌نویسیم، بعدش این مدل رو با مدلی که موفق و قابل درک بوده پیوند می‌زنیم.
تو هم زیرکی ها، قبل از هر چیز مدلتو با مدل سالای پیش پیوند زدی. هی کلک.
و پنجم این که همه اینها رو مثل یک فرش قشنگ و کامل به هم ببافه.
ببافه؟
آره، اهداف، فرضیات، وظایف. یعنی اهدافمون رو به صورت کامل مشخص کنیم، فرضیه های مربوط به کسب و کار، اندازه بازار، حاشیه ناخالص رو بررسی کنیم، وظایف ضروری برای طراحی، ساخت، فروش، حمل و نقل و حتی خدمات پس از فروش.
حالا تون نرو، هنوز معلوم نیست که میخوایم تولیدی باشیم یا خدماتی.
فرقی نداره، فرمولش یکیه.
یعنی اگه خدماتی بودیم خدمات پس از خدمات بدیم.
نه، اون میشه پشتیبانی بعد از خدمات.
آه نه بابا، واقعا فکرت کار میکنه.
ببین کاشف، گفتی تون نرو، ولی میخوام بگم که اتفاقا باید سریع شروع کرد. باید بعد از این 5 مرحله سریعا سربرک ها و کارتا رو آماده کنیم. راستی با اینترنت آشنا هستی؟
از صدق سریع کاشفک پسرم. بله، واسط چت میکنم مثل بلبل.
خب این خیلی خوبه، ما به یه سایت اینترنتی و یه دومینه ایم هم احتیاج داریم.
خوبه خوبه، پس پیش به سوی سربرگ و سایت.
بابا این نگو کاشفک، آدم یادی کفش دوزک میفته.
از خدا باشه کفش دوزک به اون خوشگلیه مگه چشه؟
بابا خواهش میکنم، من که دیگه بچه کوچولو نیستم.
باشه آقا حامد بزرگ، بازی بس.
بابا چی کار میکنی؟
کارت دارم بچه، مهمه، باید حواست به من باشه.
بذار بازیم تموم شه بعد.
همین حالا.
ده بابا گیر نده.
اتفاقا این بار باید به قول تو گیر بدم. بازی بس آقا حامد بس.
میترسی زیاد پای کامپیوتر بشینم معتاد شم؟
معتاد؟
من که بی حساب و کتاب بازی نمی کنم، هم به درسام میرسم هم به کامپیوتر. تازه بیشتر وقتی که پای کامپیوترم برای 3D Max.
اتفاقا به همین بخشش کار دارم.
3D؟
دقیقا.
پدر خودت تصویرم کردی، حالا پشیمون شدی؟
نه.
پس چی؟
میخوام کمکم کنی، عین یه مرد. کارت دارم، یه کار تخصصی.
دست در نکنه بابا، ایوه در خدمتی.
یه دومین نیم و یه سایت میخوام. خب واسم بساز.
دومین نیم و سایت؟ بی خیال بابا، کار من نیست.
کار تو میشه، باید بسازی.
بابا من بلد نیستم، اگه دیدی واسه مدرسه‌مو یه کاری کردم. خب یه سایت کوچولو ساده بود.
حالا وقت میذاری یه کار جدی و بزرگ واسه بابا میکنی؟
ده آخه من
آخه ما خم نداره، اگه ارزشو نداری که هیچی، بگو ندارم و خلاص، بشین همین ماشین بازی تو بکن. اما اگه مرد میدونی بیفت جلو، کلاس هم لازم داشتی برو ثبت نام کن، هیچ اشکالی نداره. من یه سایت حسابی میخوام حامد.
خب خیلی باحال، میرم کلاس. یه سایت واسهت میسازم توپ.
ولی برای من جنبه اخلاقی موضوع خیلی مهمه. بابا جان موافقی از این بحث شروع کنیم؟
بسیار خوب، میتونیم از همین بحث شروع کنیم. منش واژه برای یه فرد با اخلاق، شایسته و قابل تحسین. هر فرد یا سازمانی باید به اخلاقیات توجه خاص داشته باشه، نباید کاری رو انجام بده که به منافع جامعه ضرر بزنه، هرچند که اون کار به نفع فرد یا سازمان باشه. اگه میخواین بزرگی و ماندگاری واقعی رو به وجود بیارید، باید بالاترین حد معنویات و استانداردهای اخلاقی رو برای خودتون و همه کارکنانتون در نظر بگیرید. باید به مردمی که نمیتونن به شما کمک کنن کمک کنید، کار درست رو انجام بدید. نه لزوماً کار آسون رو، یا کار مصلحت‌آمیز، یا کاری که منجر به صرفه‌جویی مالی بشه، یا کاری که بتونید از اون جون سالم به در ببرید. باید توجه داشته باشید که اون چه رو که از جامعه میگیرید به جامعه برگردونید. چیزهای زیادی غیر از پول وجود داره، مثل وقت گذاشتن، حمایت‌های احساسی و حرفه‌ای و مشاوره کارشناسانه. این کارها رو با لذت و بدون هیچ چشم داشتی انجام بده.
یعنی عیسی، من این واژه رو بیشتر دوست دارم.
دقیقاً.
این خیلی هیجان انگیزه. اینکه آدم کار اقتصادی بکنه ولی توی اقتصاد غرق نشه.
ولی واقعاً میشه چنین منشی رو به وجود آورد؟ اونم تو جهانی که مفاهیم بزرگی مثل اخلاق، معنویات و عیسی روز به روز کمرنگ و کمرنگتر میشه.
ای بابا کاشف جان، بازم اینا که بدبینی زدی، بازم تخ شدی.
نه صدرا، من هم نظر کاشف رو نه به صورت 100%، اما تا حدودی قبول دارم. بنگاه‌های اقتصادی ما به غلط دنبال کسب ثروت هستن. باید این احساس توی همه آدم ها، همه مشاغل، همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ به وجود بیاد که در مقابل جامعه وظیفه‌های اخلاقی بزرگی دارن. همه باید بدونن که در مقابل حق حیات و انجام کسب و کار باید به جامعه باز پرداخت کنن و به انسان‌های با اخلاق، بخشنده، درستکار، با مسئولیت اجتماعی و خلاص این که به افرادی کاملا معنوی تبدیل بشن.
من معتقدم که میتونیم از نقد جامعه دور بشیم. میتونیم ما خودمون شروع کنیم. تو موافقی کاشف؟
سخته، خیلی سخت.
میخوای بازم راجع به دو دهه قبل حرف بزنم؟ ببین کاشف جان عزیز من.
باشه باشه بابا، قبول دارم، قبول.
اجازه بدید، شما باید با عباراتی روشن شرکت خودتون رو معرفی کنید. باید موقعیت خودتون رو تعریف کنید. به این کار میگن هنر موقعیت‌یابی. موقعیت‌یابی نشون میده که چرا بنیانگذاران یه شرکت اون شرکت رو ایجاد کردن، چرا مشتریان باید از اون حمایت و نگهداری کنن و چرا باید کارکنان خوبی در اون کار کنن. شما میتونید میثاق اخلاقی شرکتتون رو توی همین مرحله مشخص کنید و نسبت به اون وفادار باشید.
این خیلی خوبه. فکر میکنم دغدغه های کاشف رو هم از بین میبره.
منم موافقم، خودم این بخششو می‌نویسم.
خوبه، ولی باید با کلماتی ساده موقعیت خودتون رو تعریف کنید. خیلی ساده و روشن قابلیت های محوری و نقطه تمایزتون رو نشون بدید.
بهمن جان، اگه با نگاه کاشف به موضوع اخلاق در جامعه نگاه کنیم، یعنی تقریبا به همون تلخی، اون وقت گرایشات اخلاقی ما نمیتونه یه نقطه تمایز قوی باشه؟
البته همه باید به اون اخلاقیت پایبند باشن، اما اگر رعایت اصول اخلاقی در اقتصاد و تجارت کمرنگ باشه، گرایش اخلاقی شما یه نقطه تمایز مثبت.
به این میگن یه جایگاه ارزشمند ارزشمند، یه جایگاه خوب.
جایگاه خوب چند تا نشونه داره. یکیش مشتری محوری، دوم توانمندی، یعنی کارکنان شما باید این احساس رو داشته باشن که میتونن و دارن جهان بهتری رو میسازن، و سوم عملی بودنه. باید چیزهایی رو بگید و کاری کنید که به سادگی قابل درک و باور باشه برای همه، از کارکنان خودتون و شرکاتون تا مشتریها و فروشنده ها. همه ی همکاراتون باید این جایگاه رو درک کنن و به عنوان یه پیام کوتاه توی همه ی جلسات مورد بحث و بررسی قرار بدید. یه چیز دیگه هم مهمه، اسم شرکت. این اسم باید بتونه جایگاه شما رو نشون بده، ضمن این که یاداوریشم راحت باشه.
چه نامی بهتر از کاشه؟ هم ارزشیه، هم یاد آدم میمونه. آب میوه ها گرم شد.
من یه چیزایی در مورد نحوه ارائه طرح و معرفی شرکت خوندم. فکر میکنید جایگاه این تو کار ما چیه؟
این هم نکته مهمیه. بهتر بگم فن بیان یا هنر زینت دادن کلام و آوا، برای اینکه مخاطبینتون به خوبی و با اشتیاق به حرفاتون گوش بدن.
مگه قراره سخنرانی کنیم؟
خب ما باید بتونیم ایده هامون رو با یه کسایی در میون بذاریم یا نه، برای ترغیب اونا به سرمایه گذاری یا مثلا همکاری های مختلف.
برای این کار از همون اول شروع نکنید به گفتن یه داستان تاریخچه مانند. بهتر کارهایی رو که شرکت شما میتونه انجام بده شرح بدین. باید روی نحوه ارائه مطلب یا همون فن بیانتون کار کنید. به موقع صداتون رو زیر و بم کنید و با آهنگ کلامتون مخاطب رو مشتاق شنیدن کنید. اگه سبک ارائهتون از 90% رقباتون بهتر باشه حتما موفق میشید.
من برای این کار صدرا رو پیشنهاد میکنم. همونطور که منو به کارآفرینی علاقمند کرد، حتما میتونه دیگران رو هم علاقمند کنه.
همچین معلومم نیستا، من به خاطر رابطم با تو تونستم با حرف بزنم.
شما برای برداشتن قدم بعدی باید به اندازه کافی ارتباط برقرار کرده باشید. برای سرمایه گذاری، برای فروش یا خرید یا برای شراکت.
البته یه چیزایی کاملا واضح و بدیهیه.
نه اینطور فکر نکنید. جناب اندای شما لزوماً همه حرفاتون رو درک نمی کنن. برای اینکه بتونید به صورت ایدئال معرفی کنید، اول باید بررسی های وسیع رو انجام بدید. بازدید سایت های اینترنتی مربوط، استفاده از موتورهای جستجو، خوندن گزارش ها و صحبت کردن با خبره های اون صنعت یا خدمات خیلی مهمه. حتما از مخاطبتون بپرسید که چه چیزی اون رو به ایده شما جذب کرده. از اینا گذشته پرگویی و زیادگویی هم نکنید. فقط بازار خودتون رو توصیف کنید، نه هر چیزی که به نوعی با محصول یا خدماتتون ربط داره.
به بیان دیگه صادقانه همه توانایی هامون رو معرفی کنید، نه کم نه زیاد.
درسته، باید نشون بدید که بازارتون رو خوب میشناسید و واقع بینانه رفتار میکنید. برای ایجاد تعادل تلاش کنید، به جزئیات در حدی که میتونید پاسخگو باشید اشاره کنید. دیدگاه های بلند پروازانتون رو مطرح کنید تا ببینند که یه افق و دورنمای روشن تو ذهنتون دارید. به نقدینگی اشاره نکنید، مگه اینکه حداقل 5 تا حامی مالی داشته باشید. در ضمن هیچ وقت هم نگید که بزرگان صنعت به زودی کالا یا خدمات شما رو خواهند خرید. این کار باعث نگرانی سرمایه گذاری های جدید میشه.
فکر کنم باید حسابی روانشناس بشه.
حتما بعد از هر جلسه معرفی خلاصه جلسه رو یادداشت کنید، واکنش ها رو حتما بنویسید. بعد دوباره شیوه معرفی خودتون رو بررسی کنید. هر جا که دیدید نیاز به مهارت بیشتری دارید، تلاش کنید که مهارت رو به دست بیارید. اغلب مردم بعد از 25 مرتبه تکرار مهارت لازم رو پیدا میکنن.
پس لازمه که همه چیز رو بنویسیم.
آه حتما. غیر از اینها باید هنر نوشتن طرح کسب و کارتون رو هم داشته باشید.
ما که دقیقا نمیدونیم چی کار میخواییم بکنیم.
آه نه مهم نیست، طرح اولیه کامل نیست چون بیشتر بر اساس فرضیه نوشته میشه، ولی داشتن یه طرح مکتوب میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه، خصوصا وقتی که میخواییم یه سرمایه گذار رو تشویق به همکاری کنید.
اساسا سرمایه گذارها یه طرح مکتوب میخوان. بالاخره باید یه چیزی توی پرونده داشته باشن دیگه.
ولی هدف اصلی از نوشتن طرح کسب و کار زمینه کار گروهی رو برای بنیانگذارها روشن میکنه. در ضمن جلوی تصورات غلط و کج‌فهمی ها رو هم میگیره. وقتی که طرح نوشته بشه شکاف های موجود در تیم معلوم میشه. ممکنه بعضی ها نتونن اجزای کلیدی طرح رو اجرا کنن، پس باید جایگزین بشه.
بهمن جان این کار از من برمیاد، میتونم با همکاری صدرا بنویسم.
خیلی هم خوبه.
حالا چی باید بنویسی؟
خب من شکل کلیشو میگم. 10 بخش براش در نظر بگیرید.
سب کن. خب ده بخش.
یک، عنوان. توی این قسمت یه توصیف خلاصه و روشن در مورد این کاری که میخواید بکنید، چه مشکلی رو حل میکنه و شما چطوری میتونید انجامش بدی بنویس. دوم، مسئله یا مشکل. سوم، راه حل. چهارم، مدل کسب و کار. پنجم، فوت کوزه‌گری. این دو قسمت، یعنی مدل کسب و کار و فوت کوزه‌گری، مهمترین قسمت‌های کاره. اگه جذاب و دقیق باشه بقیه طرحتونم میخونم. و اما ششم، بازاریابی و فروش. هفتم، رقابت. هشتم، تیم مدیریت. نهم، پیشبینی‌های مالی. و دهم، وضعیت موجود. من البته موافق نیستم که خودتون دوتایی بشینید و بنویسید. بهتره با مشاورها، همکارها و حتی بستگانتون در میون بذارید.
من که در هر صورت باید با محبوبه در میون بذارم.
اتفاقا خیلی هم خوبه. موقع نوشتن اولا کل طرح رو حد اکثر توی 20 صفحه بنویسید. حدود 2 صفحه هم پیشبینی های مالی. برای حفظ هماهنگی هم یه نفر اونو بنویسه. توی بخش مالی مهمترین موضوع مربوط به نقدینگی 5 سال اوله. در ضمن باید معلوم باشه که چقدر طول میکشه تا به درآمد معینی برسید و اصلا چقدر سرمایه نیاز دارید. موقع نوشتن طرح حتما اندازه های واقعی مشتریهاتون رو با استفاده از اعداد و ارقام مشخص کنید و فرضیه هایی که پیشبینی های شما رو تشکل میده به طور روشن بنویسیدش. برای این کار اثبات کنید طرحتون با پژوهش همراه بوده. منابع مرجعتون رو معرفی کنید. حتی یه فهرست از مشتری های بلقوتون رو بنویسید تا خواننده تر بتونه باشون تماس بگیره و بفهمه که واقعا به خدمات یا کالای شما نیاز داره.
این کارا خیلی طول میکشه. چقدر براش زمان بذاریم؟
اونقدر که طرح پخته و جامعی تهیه بشه. بله.
اگه هر روز وقت بذاریم میتونیم سریع تر آمادش کنیم. چقدر اینجا خلوت شد.
ساعت کارشون تمومه. ای بابا، آب میوه هم که موند. زود بخوریم بریم و الا میان بیرونمون میکنن. خیلی وقت میگیره.
پس اینایی که یه شب طرح میدن و یه ماه را میندازن چی کار میکنن؟
هیچی. 2 ماه وقت میذارن برای کلا گذاشتن سر مردم و پولا رو جمع میکنن. اون وقت تو یه چشم به هم زدن غیب میشن.
خب شاید حق دارن. همه که حوصله ندارن مثل تو 100 تا کتاب و مجله دور و برشون بریزن و هی نوت برداری کنن. روزی 4 ساعت هم تو دنیای اینترنت بگردن برای یه طرح.
آخه اونا که کسی مثل تو رو ندارن که همه جوره کمکشون کنه. فیش بنویسه، ترتیب کنه، خلاصه نویسی کنه. واقعا ازت ممنونم.
کی قرار داده منو می نویسی؟ کار بی جیره و مواجب نداریم.
کاشف جان، آی فضائلی.
سلام، اینجا چی کار میکنی؟
سلام، بیا بالا. کجا می رفتی؟
خونه، می رفتم خونه.
این موقع؟
خراب کردم، حالم گرفته.
معلومه، مثل سربازای شکست خورده شد. لخ لخ با تو میکشیدی روی زمین. حالا چی رو خراب کردی؟
قراری رو که جنوالی با مهندس کرزوی گذاشته بودی.
اه چی شو؟
هیچی، 1000 جور منو پیچون. سوالایی کرد که توش مون.
این که خیلی خوبه. یعنی ما الان کلی سوال داریم که باید جوابشو پیدا بکنیم. عالیه.
خب البته اینم نگاه درستیه.
خب قرارمون همین بود. میرسونمت خونه. ببین تا یادت نرفته سوالا رو یادداشت کن.
میدونم، ولی خواستم تو بیای تا به برکت قدمت کارمون خوب را بیفته.
کاشف، خوشحالم که اینقدر جدی دنبال انجام این کاری. راستش خیلی نگران شده بودم. اون حس و حال مال تو نبود، کرختی، بی‌حوصلگی.
ای بابا، فعلا که دارم میدونم، ولی از کار هیچ خبری نیست. امیدوارم اوضاع درست بشه.
همین که شروع کردی اوضاع درسته.
خب، بالاخره نظرتو نگفتی.
برای شروع خیلی خوبه. باید وسایل گرون قیمت و ساختمون بزرگ رو فعلا فراموش میکردی. مبلمان، کامپیوتر، همه چیزو ارزون خریدیم. این واسه شروع بهتره.
بهمن به این مرحله از کارمون هنر خود را اندازی میگه. میگه این یه هنره که آدم موقع شروع به حفظ سرمایه اولیش فکر کنه.
خود را اندازی؟ چه جالب؟
آره، خود را اندازی یه پیش‌شرطایی هم داره. یکیش اینه: مردم یا در حال حاضر محصول یا خدمات ما رو میشناسن یا به زودی حس میکنن که بهش نیاز دارن. دوم این که اگر یه روند خاص و حساب شده رو پیش بگیریم، موانع از بین میرن. سوم هم این که ما میتونیم روی دوش محصول یا خدمتی که الان جای خودش رو محکم کرده سوار بشیم. ببین، باید سعی کنیم یه پیشبینی واقع بینانه از کارمون به دست بیاریم، بعدم سریعاً وارد بازار بشیم.
سریع؟ اما اینطوری ممکنه نواقصی توی کارا باشه. اگه نقص باشه بازار از دست میدید.
خب درسته، باید به همه جنبه‌هاش فکر کرد. بله؟ بفرمایین. بله بله، بفرمایین طبقه اول. خب راستی کامپیوتر چی شد؟
حامد مشغول بود، گفت تا عصر آمادش میکنه. وقتی میخواد بره کلاس کامپیوتر اونو میاره.
خوبه؟
خوب انداختیش تو خط طراحی سایت، بازیارو کلن گذاشته کنار.
هم واسه خودش خوبه، هم برای ما. برای راه اندازی موفق باید از استعدادای استفاده کرد که حقوق و دستمزد بالا نخوان. جوونه، پر از توانایی خالص و انرژی. خاصیت جوونی اینه که هر کاری رو آزمایش میکنه. سلام سلام. مبلا رو بذارین اونجا، اونجا اون گوشه، اون گوشه. ممنون، آره همونجا خوبه. همون یک کم اونورتر، یک کم اونورتر. آها خوبه خوبه خوبه. میز کارم، سب کن ببینم، سب کن.
آره اونجا خوبه.
خوبه. خب آره. خیلی خوب، خیلی خوب. میز کارم بذارین همونجا. خوبه. دیگه دستش دست خوبه. اون فرشم بیارین بندازین اینجا، همینجا جلوی در. آها خوبه خوبه، خیلی خوب،
درست.
خب بریم توی اتاق.
استفاده از جوانای پر انرژی هم جز توصیه های کارآفرینیه.
بله، چند تا توصیه هست، یکیش هم همونه. یکی دیگه این که باید بدونیم ما واقعا در چه چیزهایی خوب هستیم. مثلا آیا میتونیم محصولاتی رو که تجاری شدن با صرفه‌جویی به قیمت پایین تری ارائه بدیم؟ بعد اینکه از همون اول سیستم توزیع درست نکنیم، مستقیم بفروشیم تا با مشتری ارتباط مستقیم داشته باشیم. یه کار دیگه هم این که خودمون رو در مقابل رهبران بازار قرار بدیم، رهبرایی که وجود واقعی دارن و باقی میمونن و ارزش مقابله کردن دارن.
آخه باید شما خدمت یا محصولی رو ارائه کنید که واقعا پیشتاز باشه، در غیر این صورت اصلا دیده نمیشید.
خوشم اومد، خوشم میاد که واقع‌گرا هستی. اتفاقا برای موفقیت باید یک نفر توی تیم باشه که همیشه واقعیت رو بگه. سوالای مهمی مثل این که ما کی هستیم، چه نیازهایی داریم و چه کارهایی داریم رو میکنیم.
پس استخدامم؟
حالا تقاضاتو بده بررسی میکنم ببینم چی میشه.
کمتر از رئیس هیئت مدیره رو نمیپذیرم.
خب تو اصلا مشاور اعظم باش، خوبه. ولی حقیقت اینه که هم باید کارمندای خوب و با انگیزه داشته باشیم، هم یه هیئت مدیره قوی. هیئت مدیره لازم نیست حتما از افراد داخل سازمان باشه. باید از هر کسی که میتونه راهنمایی‌های خوبی بکنه کمک بگیریم. دست شما درد نکنه. بقیه شو کی میارین؟
از که ترافیکه، آخر شب خوبه؟
حدود 10 خوبه. 10.
باشه، خدا حافظ.
بیا محبوبا. بعدم نشد.
مبارکه. خیلی خوب شد.
واقعا دشمن خود راه اندازی اجرا نشدن برنامه هاست. این چند روز که کارا رو برا نمی شد حسابی به هم ریخته بودم.
خدا رو شکر که بالاخره اجرا شد.
اجرا کردن ارزشمنده. باید فرهنگ اجرا رو ایجاد کرد. مدیر عامل باید به نیازا پاسخ بده، مشکلات رو حل کنه، مسئولین هر بخش رو برای رسیدن به نتیجه هدایت کنه. بالاخره باید اسطوره اجرا باشه.
همینطور الکی اجرا کنه؟
نه، الکی که نه. باید هدف‌ها رو تعیین کرد. هر 30 روز یک بار پیشرفت رو اندازه‌گیری کرد. حدود مسئولیت‌ها رو دقیق و روشن تعیین کرد. به کسانی که کار رو به نتیجه می‌رسونن پاداش داد و هیچ هدفی رو نیمه کاره رها نکرد. باید توی هر مسیری نتیجه قطعی گرفت. بالاخره یا میشه یا نمیشه دیگه.
کاشف، فکر میکنم انتخاب آدم ها خیلی مهم باشه.
بله،
موقع استخدام باید به این ویژگی ها توجه کرد.
100%، حتما همینطوره. یه استخدام خوب از بالا شروع میشه. مدیر عامل باید تیم مدیریتی رو استخدام کنه که از خودش بهتر باشن. تیم باید کارکنانی رو استخدام کنه که از اونها بهتر باشن. تیم مدیریتی باید فروتن باشن و بپذیرن که دیگران میتونن عملکرد بهتری نسبت به اونا داشته باشن. این کار اعتماد به نفس میخواد و فروتنی.
که تو داری؟
نمیدونم. البته اینا نظریه های مدیریتی هن، ولی واقعا تو زمان جنگ اعتقاد قلبی من همیشه این بوده که بقیه، حتی نیروهای پیاده، خیلی بهتر از من هستن.
چطور میخوای آدمای خیلی بهتر رو پیدا کنی؟
خب ببین، چند تا راه وجود داره. یکی این که باید عملکرد واقعی افراد رو بررسی کرد. یه نفر ممکنه توی یه شرکت موفق کار کرده باشه ولی نقشی توی موفقیت اون شرکت نداشته باشه. دوم این که موقع استخدام در مورد سختی کار قلوف کنیم. شرایط سخت یه شرکت تازه تأسیس رو بگیم تا کاندیداهای ضعیف جا بزنن و برن. سوم این که به معرفی‌ها و توصیه‌ها با دقت توجه کنیم. حواسمونم به توصیه فامیلی باشه.
این یکی واقعا سخته. اگه طرف آدم با قابلیتی نباشه نمیشه به راحتی جواب رد داد.
واقعا پیدا کردن آدمای با کفایت که به کارشون اعتقاد و علاقه داشته باشن شانس بزرگیه. ما به افرادی با مهارت‌های متفاوت ولی مکمل همدیگه نیاز داریم. ببین، البته معمولا شکست معلم بهتری نسبت به موفقیت، ولی باید دید چرا شکست خورده. کسی که کار میکنه برای شکست خوردن قابل اعتماد نیست. اما آدمای باهوشی که از شکست‌هاشون درس گرفته باشن ارزشمند هستن. ما نیاز به آدمای با استعداد داریم. کسایی که میل شدیدی برای موفقیت دارن. حتی یه نقطه ضعفایی هم دارن. خب چه عیبی داره؟
هیچی. آدم بی نقطه ضعف آدم ضعیفیه.
گاهی وقتا مثلا یه کاندیدای میاد، سوابق تحصیلیش دقیقاً منطبق با نیاز شرکت نیست، ولی بصیرت آدم میگه این خوبه، انتخابش کن. گاهی هم یه کسی سوابق منطبق با نیاز شرکت داره ولی بصیرت آدم میگه نه، انتخابش نکن. علمای علم مدیریت معتقدن متاسفانه بصیرت غالباً اشتباه میکنه.
این دیگه چه جور بصیرتیه؟
واسه همین باید بصیرت رو متعادل کرد. حالا چجوری؟ با تنظیم ساختار مصاحبه. یعنی دقیقاً در مورد نگرش، دانش، شخصیت و تجربه‌ای که نیاز داریم تصمیم بگیریم. بعد سوالاتی در مورد نحوه تصمیم گیری کاندیدا در موضوعات مختلف بپرسیم. زمان مصاحبه سوالای بی ربط و جدید رو مطرح نکنیم. سوالاتمون رو دقیق و سنجیده بپرسیم، نه کلی. یعنی به جای اون که بپرسیم چرا میخواییم با شرکت ما کار کنین، بهتره بپرسیم شکست ها و موفقیت های مهم شما چی بودن.
ولی من معتقدم که آدم باید با کسایی کار کنه که ذاتاً دوست داشته باشه همکارش باشن. مگه میشه فقط به خاطر تخصص، تجربه یا چیزای اینطوری با کسی همکاری کرد؟
بله، دقیقاً درست میگی. آخرین سوالی که باید از خودمون بپرسیم همینه، اینکه واقعا دوست داریم با این آدم هم کار بشیم یا نه. من اگه واقعا صدرا رو دوست نداشتم الان اینجا نبودم.
راستی کجاست؟
صدرا رفته دنبال پول.
پول چی؟
پول حلال. سرمایه گذار لازم داریم. خب پول حلال، سرمایه گذار.
آبیش خوبه، ولی فکر کنم زردش رو باید یکم ببری بالا که این سبدو خوش رنگتر در بیاد.
بردم، یه دقیقه سبد و رنگ صاف بشه.
طرح سربرگ قشنگی شده.
اضافه تاشو گفتم رو کاغذ فانتزی بزنن برای نامه های مهم و خاص.
دستت درد نکنه بابا، حسابی این کاره ای یا؟
یه عمری کارهای چاپی لشکر رو انجام دادم و اگه کودنم بودم الان چاپچی می شدم.
یعنی حتی از کودنم پایین‌تر بودی؟
یعنی چی؟
آخه بالاخره چاپچی نشدی که.
بنده خدا دارم واسهت پول چاپ میکنم. پول؟
آره آره دارم میبینم. دو روز رفتی دنبال سرمایه گذار، حالا از چاپخونه سر در آوردی.
کاغذ فانتزی هاتونم مال همین کاره؟
آره، این که تموم شد اونا رو بچین. لازمه منم باشم؟
نه آقا، خیالتون راحت.
بس ما رفتیم، خداحافظ.
سرمایه گذار چی شد؟
عالیه، همه چیز خوب پیش میره.
یعنی نشد دیگه؟
فعلا نشد، ولی یه چیزایی یاد گرفتم که خودش سرمایه است.
مثلا؟
فهمیدم که جمع کردن سرمایه یه هنره. اولا همینطوری نباید سراغ کسی بریم، باید یه آدم معتبر معرفیمون کنه، کسی که هم معتبر باشه هم مورد احترام سرمایه گذار. اگه یه یادداشت هم بده دستمون که توش نوشته شده باشه این شرکت مغروم به صرفه نون دراریه، بهتره باهاشون گفتگو کنید، اون وقتی که خیلی عالی میشه.
تو هم خوش خیالی ها، معرف یه نامه بنویسه طرف هم سرمایه گذاری کنه.
خب آره، ولی این همه ماجرا نیست، لازمه اما کافی نیست. سرمایه گذار جذب شرکتی که فعالیت روشنی نداره نمیشه. ما نباید مشکلی در رابطه با دارایی‌های معنوی داشته باشیم، یعنی مثلا پرونده منفی تو دادگاه نداشته باشیم، سر کسی هم کلاه نذاشته باشیم.
آقا ما که پاک پاکی، غیر از دادگاه الهی پامون به هیچ دادگاهی باز نشده و نمیشه.
ساختار سرمایه‌مون باید منطقی و صحیح باشه. اگه سرمایه گذاران اندکی صاحب بخش عمده‌ای از دارایی‌ها باشن غلطه. در گروه مدیریتیمون نباید ارتباطات فامیلی وجود داشته باشه. اگه سهام واگذار کنیم هم نباید سهام با ارزش رو به دوستان و وابستگانمون داده باشیم.
مگه ما سهام واگذار کردیم؟
نه، ولی اگه سهامی عام باشیم باید شفاف و عادلانه رفتار کرده باشیم. ولی به هر حال باید اینرسی پیش رونده داشته باشیم. برای یه مراسم مذهبی تعداد افراد حاضر در مراسم اینرسی مراسمه، برای یه موزه تعداد بازدید کننده ها، برای شرکت هم فروش و میزان مشتری ها.
ولی ما که هنوز مشتری نداریم.
خب این رو باید صادقانه به سرمایه گذار بگیم. باید بازار رقابت رو هم بشناسیم. اگه به سرمایه گذار بگیم که ما اصلا رقیبی نداریم، معلومه که بازار رو نمیشناسیم. باید بگیم که رقیب داریم، رقیبامون رو هم خوب بشناسیم، اما ما یه توانایی هایی داریم که اونا ندارن. باید نسبت به این توانایی ها دقیق باشیم و خوب تشریح کنیم.
یعنی اگه این کارا رو بکنیم سرمایه جور میشه؟
ممکنه، ممکنه که سرمایه گذار اعلام آمادگی کنه، ولی ما باید مکث کنیم، حرکت هامون رو چک کنیم و خوب حواسمون رو جمع کنیم، چون حتما سرمایه گذار ما رو زیر نظر گرفته. باید این سوال ها رو از خودمون بپرسیم. آیا بعد از ارائه طرح باهاش تماس گرفتیم؟ آیا به سوالاتی که بعدن ایجاد شده پاسخ دقیق و روشن دادیم؟ آیا اطلاعات اضافه‌ای که نظرش رو تضمین کنه بهش دادیم؟ آیا تونستیم با یه مشتری بزرگ قرارداد امضا کنیم؟ آیا هدفمون رو خوب شناختیم؟ میدونیم داریم چه کار میکنیم؟ آیا سرمایه گذار مسئله دیگه‌ای برامون چکی کشیده؟
خب اگه چک میکشید که سراغ این یکی نمیرفتیم.
کاشف جان، کسب پول یه راه سخت و طولانی است. سرمایه گذاری های سطح بالا هم موفقیت شرکت ما رو تضمین نمیکنه. هر چقدر بیشتر سرمایه جذب کنیم کنترل شرکتمون رو بیشتر از دست میدیم، چون بالاخره اونا هم انتظاراتی دارن.
خب پس واسه چی دنبال سرمایه گذار میریم؟
واسه شروع کار. بدون سرمایه که نمیشه. میخوای تقاضای وام از بانک بدیم؟
وام؟ اونم از بانک؟ شوخی میکنی آقا، شوخی میکنی. آخه اونا، استغفرالله. صدر جان بذار به کار خودمون برسیم بابا، ما رو قاطی موضوعات مهم نکن.
خب 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 تو دیگه جوش نیا.
آقا خب انتظاراتمون رو کم میکنیم، همونطور که با یه دفتر نقلی و مبلمان و لوازم اداری ارزون شرکت رو راه انداختیم.
خب ببین، سرمایه گذاری بیرون از شرکت کمک میکنه که از اشتباهات گذشته دور بشیم، درها رو باز میکنه، کمک میکنه تا سرمایه گذاری های آینده رو پیدا کنیم، کمک میکنه که فروش و شراکت رو شروع کنیم.
شراکت؟
آره، هنر شراکت. این کار باعث غنی‌سازی شرکتمون میشه. اگه اهداف افزایش درآمد و بازارهای جدید رو مشخص کنیم و شریک جدید بگیریم، شانسمون رو سه برابر میکنیم. البته باید شراکتی بر مبنای برد برد باشه.
ولی مشارکت از جذب سرمایه هم سخت تره. تو تا حالا چند تا شریک موفق رو دیدی؟ اولش خوبه، ولی همین که یه ذره کارا روی قلتک بیفته اوضاع خراب میشه، میزنن به تیپ و تاپ هم دیگه، هر کی سهم بیشتری میخواد.
واسه همینه که میگن برای مشارکت دو طرف نیازمند قهرمانانی هستن، کسانی که واقعا به مشارکت باور داشته باشن و موفقیت در مشارکت باید هدف اصلیشون باشه.
خب تو فکر میکنی کدوممون میتونیم این کارو بکنیم؟
هیچ کدوم، ولی بهمند مرد این کاره، من باهاش صحبت میکنم. کاشکن دستت درد نکنه، عجب سونای تمیز و مرتبیه. از کی تا حالا اهل سونا شدی؟
نسخه هموم خزینه هامون رو از همون گرفتن، تر و تمیزش کردن، اسمش رو گذاشتن سونا.
خب تو اسمش رو بذار هموم خزینه ای.
میشه جور دیگه ای تفسیرش کرد، میشه گفت این هم یه مشارکته، مشارکت جهانی در جهت سلامتی. ما یه چیزایی داشتیم، یه عده اومدن تکمیلش کردن، هم خودشون ازش بهره برداری میکنن هم ما. این یه معامله و مشارکت برد برده، ما چیزی از دست ندادیم، اون چیزی هم که داشتیم تر و تمیز و بهداشتی تر شد، اونها هم چیز خوبی گیرشون اومد.
نه بابا، شما راستی راستی به مشارکت اعتقاد جانانه ای داری.
من موافقم. یه قواعدی برای جلب مشارکت وجود داره که دونستنش برای شما هم خوبه. مثلا اینکه برای شروع نسخه غیر رسمی توافقنامه رو نفرستید، بلکه به ملاقات چهره به چهره برید. توی اون جلسه ملاقات در مورد ویژگی‌های معامله گفتگو کنیم و نقاط مشترکمون رو یادداشت کنیم. بعد از جلسه نکات مهم و چارچوب مشارکت رو بنویسیم و برای طرفمون بفرستیم. بعد هم از طریق تلفن و پیام الکترونیکی پیگیری کنیم. بعد باز هم یه جلسه بذاریم برای بررسی جزئیات و مستندات قانونی مشارکت رو هم پیشنویس کنیم. آخر کار از یه وکیل درست حسابی بخوام که معامله رو شکل بده و نسخه‌ای از دی مشارکت نامه رو بنویسه. همیشه هم باید شرایط خروج از معامله رو در نظر بگیریم. مشارکت نامه نباید سخت گیرانه باشه، در این صورتی که خیلی ابراز تمایل میکنن که شانس خودشون رو امتحان کنن و از خودشون خلاقیت نشون بدن.
با چه کسایی از مشارکت حرف بزنیم؟ همینطوری که نمیشه رفت سراغ هر کسی.
مشارکت کردن با کسانی که میشناسیم، با دوستامون راحت ترم هست، با تبادل افکار رابطه مثبت رو ایجاد کنیم و بذاریم اونا کشف کنن که ما چه کارهایی میتونیم براشون انجام بدیم. تو مرحله بعد در مراسم، سمینارها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها شرکت کنیم. وقتی با کسی مذاکره میکنیم سوالات خوبی بپرسیم، بعد ساکت شیم و با دقت گوش کنیم. بعد از مذاکره به فاصله 24 ساعت موضوع رو پیگیری کنیم. کارت ویزیت و آدرس های الکترونیکی و شماره تلفن رو هم در اختیار بذاریم و همیشه در دسترس باشه.
آقا این یه فقره رو دیگه شرمنده هم، باید با مخابرات هماهنگی کنم.
کاشف، این روحیه تو واسه مذاکره خیلی خوبه. اگه توی مذاکرات فقط راجع به کسب و کار حرف بزنیم آدم های کسل کننده میشه، اما اگه حداقل در مورد 6 موضوع مطلع باشیم میتونیم با همه دنیا ارتباط برقرار کنیم و اگه قدرت اینو داشته باشیم که احساسات و علاقه های خودمون رو به موقع بروز بدیم آدم دلنشینی میشیم مثل تو.
اون 6 موضوع چیه؟
چیزهای مورد علاقه.
خب موضوعات مورد علاقه من زیاده، راجبه 6000 موضوع میتونم حرف بزنم، از نحوه شکار ببرهای سیرالئون گرفته تا سفینه‌های فضاپیما.
البته نباید حرفایی بزنی که طرف مذاکره حس کنه بیهوده وقتش رو گرفتی. ضمناً باید علاقه اون رو هم در نظر بگیرم.
نگران نباش، همچین با هیجان و احساسات حرف بزنم که علاقهش جلب بشه. حرفای بی ربط هم نمیزنم که، همش با ظرافت به اقتصاد ربطش میدم.
تو تمام وقت دیروزت رو واسه این کار گذاشتی؟
خب آره.
بابا تو دیگه کی هستی؟
کاشف فضائلی، جان نثار.
آخه واسه یه چی؟
چی واسه چی؟ اینکه جان نثارم واسه چی؟
نه قربان، اینکه تمام وقتت رو برای ساماندهی به امور دوستاتون صرف فرمودین.
این یه قانونه. ببین صدرا، من از یه چیزایی توی مباحث مدیریت جدید بیشتر خوشم میاد. مثلا از بخش اخلاقیاتش. یا اینکه توی همین مبحث توصیه شده که برای دیگران کاری بکنید. به مردم کمک کنین بدون چشم داشت. خصوصا به کسانی که به نظر میرسه نمیتونن برای شما کاری کنن، بی‌دریغ کمک کنین. خب منم دیروز همین کارو کردم دیگه.
آفرین. باریکلا. کاشف جان خیلی خوشم اومد.
چشم داشتی به خوش آمد تو هم نداشتم البته. خب حالا چه کارم داشتی؟
هزار تا کار. ما هنوز نام تجاریمون رو هم انتخاب نکردیم. هنر ساختن نام تجاری.
باید چی کار کنیم برای این هنر؟
باید منحنی یادگیری رو مسطح کنیم. یعنی اینکه مشتری باید اطلاعات اصلی مربوط به عمل کرده ما رو به راحتی به دست بیاره. همینطور دستورالعمل به کارگیری کالا و خدمتمون باید به قدری سنجیده نوشته بشه که احساس تجربه لذت بخش رو به مشتری بده. در مرحله بعد محصول رو در اختیار حداقل 45 نفر از آدمای جا افتاده قرار میدیم تا آزمایش کنن، بعدش هم نظرشون رو میگیریم. البته باید قیمت و هزینه تبدیل رو همیشه پایین نگه داریم. و توی این مرحله هم هستش که تبلیغاتمون میتونه شروع بشه.
آها، بالاخره رسیدی به موضوع مورد علاقه.
نه اشتباه نکن، این تبلیغ یه جور دیگه باید باشه. در واقع مشتریانی که از خدمات یا کالای ما راضی باشن با تبلیغاتشون محصول ما رو گسترش میدن. اگر مشتری ها شروع به زمزمه کنن، روزنامه ها در موردمون می نویسن. البته در صورتی که ما مثلا به خبرنگارایی که حتی اسمشون رو هم نشنیدیم کمک کرده باشیم.
جدی میگی؟
خب آره.
پسر دنیا چقدر کوچیکه. میدونی دیروز دنبال کار کی بودم؟ یه خبرنگار روزنامه.
با اینکه عالیه. اصلا یکی از کارهای مهم اینه که با خبرنگارها و مطبوعات مرتبط با شغلمون رابطه خوبی داشته باشیم. باهاشون همیشه دوست باشیم. چه کارها خوب پیش بره، چه بد. باید همیشه حقیقت رو بهشون بگیم. اگه موقعی که کارها روبران نیست راستگو باشیم، اون وقت زمانی که شرایط خوب بشه همه باورمون میکنن.
میدونی چیزی که خیلی منو سر حال میاره اینه که دنبال کلک نباشیم. صداقت و اخلاق برام به اندازه یه دنیا میارزه.
توی مرحله بعدی ما به یه روابط عمومی نیاز داریم. اونا میتونن ما رو وادار کنن که پیام مناسبی در مورد نام تجاریمون ابداع کنیم. درها رو به روی دوستان مطبوعاتیمون باز کنن. قرار مصاحبه بذارن. بعد از مصاحبه بازخورد بدن. مهارت‌های ارائه مطلبمون رو بهبود بدن. اونا میتونن محصول یا خدمت درجه دو ما رو بگیرن و در موردش مقالات زیادی بنویسن. و یا اینکه نشون بدن که شرکت همیشه در وضعیت خوبیه.
حتی اگه محصولمون خوب نباشه یا وضعیت شرکت متزلزل باشه؟
خب این دیگه برمیگرده به روش مدیریتی ما.
نه، اونا مجازن در مورد محصول درجه دو ما هزاران مقاله بنویسن. ولی اگه بخوان به دروغ درجه یک نشون بدن، حالشون رو میگیریم.
آره باهات موافقم. صداقت میتونه مشتریهای موندگار و همراهی رو برای شرکت جذب کنه.
اگه به مشتریهای نیاز داریم که اونقدر باهوش باشن که بفهمن چرا به محصول ما نیاز دارن، دیگه به خود ما نیاز نخواهند داشت. اون وقت با اجازتون باید بگم از گشنگی تلف میشیم.
بیا بیا. آه این قرار نزن. آه ببیش چه. حالا بیا. خب آه شمارش معکوس. 3 2 1. آه مامان حاضر. حالا
به پاس ایثار بی‌دریغ حامد خان فضائلی که لنگ کفش کهنه‌اش یعنی کامپیوتر اسقاطی زهوار در رفته خودشو به همراه مونیتور 14 اینچ نفت‌سوز پت‌پتیشو قریب به 2 ماه قبل در طبق اخلاص نهاده و به رایگان در اختیار شرکت پدرش نهاد و یک وبسایت تقریبا قابل استفاده برای تمام اون شرکت مذکور طراحی کرد، این ابر کامپیوتر با مونیتور 17 اینچ فلاترون به ایشان تقدیم می‌گردد.
ای رادیو، 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 ای رادیو